بسم الله الرحمن الرحیم. کدامین سیر و سلوک فصل چهارم رسیدیم در بحث نتایج سیر و سلوک صفحه 342. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرضمون این بود که بعد شواهد را آوردیم و از جمله آخر شاهدی که آوردیم این بود که روح مجرد از قول استاد خود آقای قاضی نجف که مدعیان در طول تاریخ اسلام کسی به عظمت و جامعیت ایشان یافت نشده است نقل می کند. خیلی خودشون رو بزرگ میکنن، در حالی که ما علما فقهایی داریم که بسیار بسیار عالم، فهیم، فقیه و سلیم الاعتقاد بودن. بسیار طلبه‌هایی داریم که از این بزرگان اینها چیه خیلی فهمیده تر، عاقل تر و سلیم الاعتقاد ترن، ولی متاسفانه خیلی خودشون رو بزرگ میکنن. در طول تاریخ اسلام کسی مثلا به عظمت این آقا نیومده. اونم حالا باز مثلا میگم آقا درباره علامه مجلسی میگفت، درباره علامه حلی میگفت، درباره یک مثلا فرض کن کسی که اعتقادات سالمی داشته باشه، راههای تصوف نرفته باشه. نه که آدمایی که تصوف رو تا عمقش رفتن و ترویج میکنن وحدت وجودی هم. حالا اینو بگذاریم. گفته از چی؟ گفته است که جمیع اسما و صفات بدون حدود وجودی خودشان و بدون تعینات و تقییدات در ذات مقدس او موجود می باشند و همه اسما و صفات به ذات برمی گردد و مقصود و مبدأ و منتها ذات است. غایت الامر از راه اسما و صفات. این اشاره کردیم که بسیار حرف بی ربطیه، البته مبناشون بسیار سست و بسیار خلاف عقل و شرعه. مثل اینه که شما بگی ببین این یک لیتر آبی که در این گوشه دریا هست محدودیت یک لیتر بودن رو دارد، مایع بودنش هم داره. همین مایع بودن یک لیتر آب در ذات دریا هست، فقط فرقش اینه که این مایع بودن یک لیتر، اون مایع بودن صدها لیتر بدون محدودیت یک لیتر. بعد همونجور برو خمیر مجسمه سازی این کتاب این محدودیت رو داره که آقا این 300 گرمه 400 گرمه. بعد خدمت شما عرض شد که این مثلا جامده، همین جامد بودن و همین 300 400 گرم تو ذات خدا هست، به علاوه بقیه همین خودش هست، به علاوه بقیه که جامد بودن این میزم هست، مایع بودن اون آبها هم هست، همه اسما و صفاتی که در عالم هست، چه اسم شیطان باشه، چه مسمای شیطان باشه، چه درخت باشه، چه زمین، چه آسمان، همینا تو ذات خدا. فقط هر کدوم ما نگاه میکنیم یه حصه ای از ذات خداست، محدودیت داره. یک لیتر آب به اندازه یک لیتر مایع بودن ذات خدا رو داره، ولی 10 لیتر بیشتر مایع بودن ذات خدا رو داره. خدا هم مجموعه مایع ها و جامد ها و گاز هاست. حرفشون اینه خودشونو بکشن. در حالی که این مبنا دارای اشکالات فراوان بوده، با برهان و تعالیم آسمانی نمی سازد، زیرا یک فرض وجود صفات در ذات خداوند متعال با تعین و تقید نداشتن آن متناقض است. چطور شما میگید مایع بودن آب، جامد بودن چوب، عالم بودن من، قادر بودن تو، همه اشیا تو ذات خدا هست ولی در ذات خدا تعین نیست، تقیید نیست؟ میگن منظور اینه که من اگه مثلا فرض کنم کتابو میگم نیم کیلویه، 400 گرمه، 300 گرمه، خدا 300 گرم نیست، وزنش بی‌نهایت دیگه. اینو میخوای بگی سلام نگی. ولی خب تعین کتابو که خدا تو بیرون نکردی، اجزای خدمت شما شاید این کتاب رو که از ذات خدا بیرون نکردی، پس اجزای همین کتاب یک گوشه ذات خدا شما رو تشکیل میده. تعینش هم هست، صفاتش هم هست، اجزاش هم هست، همه چیزش هست. یک موهوم بی‌نهایت تخیلی درست کردن، تمام عقل و شرع و منطق و نمیدونم آیات و روایات و فدای اون کردن. اصلا صفت خودش تعینه، خودش حالته، خودش خدمت شما اصلاً که تعیده. بعد میگه نه خب نمیگیم اینو که نداره، بقیه هم داره. خب بدترش کردی، بهترش کردی تو. مثلا دو، فرض وجود صفات برای خداوند متعال با برگشتن آن به ذات متناقض است. این بحث بسیار مفصلیه که توی معرفت الله بالله، توی فرات از عرفان، توی اصول معارف، این که ما درباره خدا آیا قائل به صفاتی مانند علم و قدرت و اینها هستیم یا نه. اونجا عرض کردیم نه، نیستیم. خب میگه چطور؟ میگم نگاه، چطور بودن ذات خدا که در تصور و حس و لمس و چشم ما که نمیاد. ما غیر خدا را همیشه میشناسیم، خدا را به متعالی بودن از این میشناسیم. مثلا میگیم ببین، مایع بودن صفت آبه که میشود جامد شود. عالم بودن یک حالت خاصی در ذهن و فکر و اندیشه و مغز منه که میتونه چیه؟ عوض بشود، بشم جاهل. در خدای تبارک و تعالی این صفات و حالات مطلقاً وجود نداره. لذا میگیم خدا اصلا صفت و حالت ندارد. خب خدا عالم هست یا نیست؟ میگیم عالم هست. ذاتون علامتون سمیعتون بصیره. نه مثل منی که ذاتم و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. به دنیا آمدیم هیچی نمیدونستیم، کم کم صفت علم را چه دارا شدیم. این درباره خدا نیست. خدا صفت موصوف نیست. میگه خب چجوری؟ میگم نگاه چجوری، یعنی خدا را عکسش برات بکشم؟ نمیشه که. مثالی نشون بدم بگم مثل نور، مثل آتش، مثل آب، نمیشه که. اینا مخلوقات خدا. میگه چی بگم؟ میگم نگاه، معنای علم را که در مخلوقات فهمیدی به معنای دانستنه و صفتی هست برای اونها، بگو خدا دانا هست، عالم هست، ولی صفت و حالت هم ندارد. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. این چه کمال توحیدت. لذا این که هم صفت باشد هم ذات، این خودش تناقضه. مایع بودن نمیشه ذات شی باشه. لذا میتونه همون ذات را تبدیل به جامد بودن کنی. اگر قرار بود مایع بودن ذات آب باشه، باید ذات آب را از خودش میگرفتی وقتی که میخوای مایع بودنشو بگیری، در حالی که مایع بودنشو میگیری ولی جامد بودن براش میمونه. سه، فنای سالک در صفات و نیز فنای او در ذات از این ره گذر مستلزم مقداری مخلوق بودن هر سه است. آقا اگه قرار باشه یه قند رو شما توی لیوان آب حل کنی، قرار باشه موجو توی دریا ایجاد کنی یا بخوابانی، هر کار میخوای بکنی، چیزی را به ذات خدا نسبت دادن ذات خدا رو متجزی میکنه. چه اسمشو بذار صفات، چه بذاری چی اسما، چی بذاری ذات، فرقی نمیکنه. ذات خدا چیزی با او ارتباط ندارد الا من حیث الانشاء والایجاد والاراده. خدا ایجاد میکنه فقط، نه اینکه خدا به صورت اشیا در میاد و اشیا صورت های ذات خدا باشن. چهار، نفس فرض مرتبه ذات و مرتبه صفات خود فرع بر مقداری متجزی بودن خالق است. ما میگه انسان یه مرتبه ذات داره، به دنیای هیچ بلد نیست. یه مرتبه صفات داره، عالم میشه، جاهل میشه، محبت پیدا میکنه، بغض پیدا میکنه، ناراحتی پیدا میکنه، خوشحالی پیدا میکنه. اگه بخواید درباره خدا اینا رو بگی، خدا متجزی میشه، خدا دارای چه اجزا و حالات مختلفه میشه. و حالا بگیم آب، مثلا مولکول های آب در مرتبه ذاتشون که مولکول آبن، اگه اینها به این حالت جمع بشن میشه مایع، به اون حالت دیگه میشود جامد، به اون حالت دیگه میشه بخار، گاز. بنابراین حالات مختلفه داره. مرتبه ذاتش جرم میشه، مرتبه صفاتش احوال مختلفشه. انسان آقا مرتبه ذاتش اینه که بگه آقا این آقا رو کشیدیم وزنش 70 کیلو بود، ولی مرتبه صفاتش یا خوابیده است، یا داره راه میره، یا نشسته است، یا میخنده، یا میگره، اینا صفاتشه. درباره خدا مگه میتونی دو حالت، دو مرتبه ذات و صفت درست کنیم. اون اجزا نداره که. پنج، صفات فعل فعله، اون اصلا رد به ذات نداره، ذات انجام دهنده است. ببینید علم و قدرت ذات خداست. کان الله عالمن قادرن، خدا عالم و قادر بود. اما صفت فعل یعنی خدایی که عالم است و قادر، از قدرت خودش چیه؟ استفاده میکنه. به چی معنا؟ به معنای اعمال قدرت میکنه. کن فیکون، برخلاف من که البته استفاده از قدرتم به معنای اینه که حرکت میکنم میروم یک کاری انجام میدم، نه. خدای تبارک و تعالی قدرتش رو اعمال میکنه، یعنی یه دفعه میبینی اونجا یک سیب خلق شد. این سیب از کجا اومد؟ میگه من خلقش کردم. زمین و آسمان نبود، هیچی نبود، خدا بود فقط. یه دفعه میبینی آسمان زمین موجود شد. این از کجا اومد؟ میگه من خلق کردم، من ایجاد کردم. این میشه معنای چی؟ فعل خدا. تغییر در ذات نیست که. ببین فعل برمیگرده به ذات، فرق داره با اینکه قدرت برمیگرده به ذات. اگر میگیم علم و قدرت برمیگردد به ذات، میگن یعنی همون ذات خداست. ذات خدا ازلاً عالم است و قادر است بدون اینکه حالت خاصی داشته باشه. الان وقتی که میگیم خدا خلاصه مغفرت این آقا و عذاب اون آقا و خلق اون شیء فعل خداست، این اونجور نیست که بگیم ذات خداست، نه، فاعلش خداست. در عالم بودن، فاعل عالم بودن که خدا نیست، چون خدا نمیتونه فاعل ذات خودش باشه که. اما در این که بله خلاصه خلق و رزق هم انجام دهندش خداست، نه اینکه مثل قدرت و علم ذات خدا باشه.
از صفت داشتن به تجزی میرسیم، یعنی چون صفت دارن متجزیست، یا چون خود ذات قابل زیاد و نقصان است متجزیست. صرف این که صفت داره من میتونم بشینم بلنشم، این صفت صرف صفت خودش یعنی حد وسط برای اثبات تجزیست،
اینا ببینید متلازمن، یعنی اینا احکام شیء متجزیه. شیئی که متجزی باشد بدون صفت کیفیت حالت نمی شود. و البته یکی از صفات و حالاتش اینه که چیه؟ می شود کم و زیاد بشود، دو برابر بشود، کمتر بشود. چهار گفتیم، پنج محال بودن فرض هر گونه وحدت و عینیت و وصول و اندکاک بین دو ذات متباین به تمام معنا از بدیهیات است. آقا من میتونم بگم آب را و شکر را مخلوط کردم شربت ساختم، میتونم بگم آب را گذاشتن توی یخچال و حالتش و صفتش عوض شد، ولی نمیتونم بگم که این مثلا آجر رو به یک گوشه خدا چسبوندم یا تو ذات خدا پرت کردم. هر معنایی شما از اتصال ذات مخلوق با خدا بگی محاله. چرا؟ چون خدا اجزا زمان مکان ندارد. اتصال و انفصال و دخول و خروج و تغییر و تبدل، هر چی که میگی مال مخلوقات خداست که اجزا دارن و خدا هیچ کدومو نداره دیگه. خلاصه کلام این که اگر ایشان به بقای ذاتی خالق جلت عظمته و برتری او از وحدت عددی توجه می کرد، توحید واقعی و برتری ذات خالق را روشنتر از آن می یافت که فنای در ذات یا صفات را امری ممکن بشمارد. اگر این آقایان عرفا، فلاسفه، شیخیه، صوفیه، تفکیکیه، همین یک نقطه را از اهل بیت یاد گرفته بودند که انما سوى الواحد متجزی، جز ذات احدیت همیشه متجزیه، نه هوس فنای در ذات میکردن، نه هوس اندکاک در ذات میکردن، نه میگفتن همه تعینات تو ذات خداست ولی بلا تعین. اصلا تمام این مهملات را از همین یک کلمه اشتباه اینها بهش رسیدن. و عرض کردیم بارها این مال اینها نیست. یعنی شما کتابهایی را که در مذاهب مختلفه کل جهان نوشته شده مثل آفتاب و سایه ها نگاه کنید، از ژاپن بگیر بیا تا تایلند و بیا تا هند و بیا تا چین و بیا تا نمیدونم پاکستان و بیا تا مصر و بیا تا ایران و برو تا خدمت شما عرصه و آفریقا و برو تا آمریکا، تمام اینها همین یک کلمه توحیدی را از اهل بیت علیهم السلام یاد نگرفتن. همشون عقایدشون بلا استثناء سلام علیکم مبتنی بر وحدت وجوده، مبتنی بر اینه که همه ما اجزایی حالاتی اشیایی از ذات خدا هست. همون یک کلمه را یاد نگرفتن. در بین مسلمان ها هم تمام کسانی که فلسفه و عرفان و اینا رو پایه اعتقادی خودشون قرار دادن همونا رو میگن. آیه قرآن میخونه منتجه نمیشه. این وحدت عددی که ما اینجا میگیم، خدا وحدت عددی ندارد به این معناست که هر ذاتی که قابل شمارش باشه، مثلا میگه صفحه اول کتاب صفحه دوم کتاب، سیب اول سیب دوم، انسان اول انسان دوم، انسان دهم انسان صدم، میتونی بشماری. چرا میتونی بشماری؟ چون اجزا دارن، هفت آسمان و زمین. ولی ذاتی که اصلا اجزا ندارد داخل در شمارش هم نمیشود. شما یک سیب رو میتونی ده تاش کنی، به ده تا سیب میتونی چیه؟ ده تکیهش کنی، تجزیهش کنی. هیچ کدوم در ذات خدا راه نداره و اینا متاسفانه اینو متوجه نشدن. رساله لقاء الله می نگارد. می دونید اصلا یکی از علل خوب این همه رواج کفر و الحاد و زندقه و بیدینی مردم چی هست؟ میشه بگیم خود همین دینه ها هست، دینای ساختگی هستن. آقا اومده خدا رو اثبات کنه، نیامده از اهل بیت علیهم السلام یاد بگیره که خدا ذات بلا اجزاست، اومده که خدا کل الاشیاء. خب بعد رسیده به بت پرستی، رسیده به گوساله پرستی. خب بعد مردم از دین زده میشن دیگه، از دین زده میشن، میگن آقا این چی دینیه؟ دفاع غلط، دفاع باطل. فیلسوف ما، عارف ما، صوفی ما، شیخی ما، تفکیکی ما میخواد بیاد با دهری بحث کنه، عقیده رو در توحید ابطال کنه، خودش همون حرفا رو میزنه، طرف در بطلانه خودش محکمتر میشه. آقا در همه بحثا همینه، میخوای معاد رو اثبات کنی میری تو حالت دریافتهای روحی، نمیدونم جدا شدن روح از بدن، حالت کما، خدمت خواب. خب طرف به جای اینکه فردا متدین بشود معاد و سوال و جواب قبر را طبق قانون عقل و شرع یاد بگیره، میره توی وادیایی که میگه خب پس خود بودایی هم دارن دیگه، مگه بودایی ها ندارن؟ مگه یهودی ها ندارن؟ مگه نمیدونم بقیه؟ خب همه دارن، که در باطل خودش محکم تر میشه. میخوای امام رو معرفی کنی، میگه آقا منم کار امام رو میتونم بکنم، سقیفه درست میکنی، نمیگه آقا این کار انحصارا مال امام معصومه. وقتی تو میای میشنی جای معصوم، بعد فردا میگه خب تو که نتونستی اسلام رو اجرا کنی، از دین برمیگرده. ما میخوایم دفاع از دین بکنیم، ولی چیه؟ توحید رو خرابش میکنیم، معاد رو خرابش میکنیم، نبوت و امامت رو خرابش میکنیم. همین خدمت شما عرض شد که عرض کردیم، مثلا همین صوفی مشهدی، همین آقایانه خدمت شما عرض شد، مریدای سید محمد حسین تهرانی، مقابلشون کی آقا؟ مقابلشون تفکیکی ها. خب تفکیکی که خودش 100% قائل به این است که خدا ذات بی نهایتی است که چیزی نمیتونه خلق بکنه، اصلا تعینات خدا و هستن، عقل و برهان را هم محکوم شهودات و انخلاعات و تجریدات و لافکری قرار بده و و و، خب اونو پرروترش میکنه، که اونو در راه خودش محکمترش میکنه. که آقا ما تو حوزه هایی داشتیم که اینها سر تا پا فقه و کلام و معارف بود. شما کتاب های شیخ مفید، شیخ طوسی، نمیدونم علامه حلی، اینا رو نگاه کنین، همش اینا بوده. آمدن اونقدر این فلاسفه به لطائف الحیل، به خیانتهای خارجی ها، یونسکو ها و یونسف ها و و و هزاران و خیانتهای بنی امیه بنی عباس، آنقدر فلسفه های عرفان را در دین داخل کردن که چیه؟ کلام کلن کنار رفت، تحت شعاع قرار گرفت. حالا اونی که اومده میخواد با اینا مبارزه کنه کیه؟ خودش، مثلا تفکیکی ها. آقا این تفکیکی هایی که اصلا کلام رو قبول ندارن، اصلا میگه اصلا روش کلامی روش خوبی نیست، ما روش معارفی هستیم. بعد که میاد روش معارفی به شما بگه، برو تو فطرتت، برو تو وجود خودت، خدا رو وجدان کن، خدا رو خودت میابی. یک کلمه بحث های عقلی که اهل بیت علیهم السلام در اثبات خالق و مخلوق و حدوث عالم گفتن نیست تو حرف اینا. همش بر میگرده به تجرید، تجرد، در خودت رجوع کن، در خودت پیدا کن، فطرتت یعنی این و فطرتت همینه و وجدان خودت کن. خب بعد جالبه که حالا کتاب یه زمانی تو حوزه های ما کتاب های علامه حلی بوده، کتاب های فاضل مقداد بوده، کتاب های کلامی علما بوده، الان جبهه مقابل فلسفه و عرفان و تصوف حوزه های ما کتاب های درسی حوزه همون با لطایف الحیل مال همین تفکیکی هست. آقای برنجکار، آقای محمد تقی سبحانی که اینا دیگه سر تا پاشون تبلیغ میرزا مهدی اصفهانی و همون حرف های تصوف به اسم ضد فلسفه و ضد تصوف. کتاب چون آقاش دار کتاب درسی حوزه، کیا رو میرن میبینن، با کی صحبت میکنن، چه کار میکنن، خودشون رو به ثبت میرسونن. کتاب تو کتاب درسی حوزه باید بشود. خودت را من میارم تو جلسه میذارم، یکی دو تا پنج تا کافر ملحد میذارم روی همین کتابایی که درسی حوزه کردیم، همه تون با هم خدا رو اثبات کنید فقط به این آقا. بله یه جاهای خدا رو اثبات میکنن، از کلام میدوزدن از کلام، ولی تو کتاباش اینا نیست، نه کتاب متکلم میده، تو بحث گیر کرده دیگه، میخواد اثبات توحید کنه، اثبات اختیار کنه، یا از اون فطرت عقلی خودش که از کتاب و سنت احیا شده یا از اونها میدزده. و الا روی این کتاب ایها الناس، ای آقایانی که اومدید کرسی کلام حوزه را هم به افتضاح کشوندید به اسم کلام مؤسسه زدید، ولی بدتر از هر صوفی دارید کار میکنید. بیایید به همین اساتید مؤلفین کتاباتون، خود آقای برنجکار بشینه، خود آقای سبحانی، محمد قیس و همینا بشینن، دو تا کافر ملحد با این کتابشون مسلمان کنن، ببینن میتونن. بعد من میارم در مقابل شما یک دونه طلبه که یک بار باب احادی عشر رو درست خونده باشه، ببین چطور شما رو به هم میپیچه، قشنگ میشوره میذاره کنار. همش روابط، همش خیانت، همش جهل مرکب. آقا این کتاب فاضل مقداد چه عیبی داشت؟ این کتاب نمیدونم علامه مجلسی چه عیبی داشت که شما اینا رو اشکال میکنید، به صراحت اشکال میکنید و راهشون رو ابطال میکنید، یک راه جدید. بعد میگه تا قبل از ظهور میرزا مهدی اصفهانی اصلا تشیع یک منظومه فکری درستی نداشته، کسی نمیتونست از دین دفاع بکنه. این حرفی در باره شیخ احسان میزنن. تا 1200 سالی مسلمان ها گیج بودن، تو خودشون میلولیدن، تا شیخ احمد احسان آمد صاحب علم اهل بیت علیه السلام. های آقای صاحب علم اهل بیت چی گفته؟ وحدت وجود گفته، تصوف گفته، چیزی اصلا زایده بر تصوف نداره که. ولی خب ظهور کرد. 1200 سال علمای ما بیکار بودن. آقای طباطبایی تو تفسیر المیزانش 1000 سال میگه مسلمان ها نمیدونستن توحید چی اصلا، تا ملا صدرا اومد توحید بهشون داد. چه توحید ملا صدرا داده آقا؟ وحدت وجود، کل الاشیاء، همه چیز خداست، این زندقه و شرک. میگیم اگه ایناست که شما میگی آقای طباطبایی بعد از 1000 سال مسلمان ها فهمیدن، اینو که افلاطون اینا قبل از ظهور اسلام گفته بودن، چرا 1000 سال صبر کردی که تو میگی ملا صدرا اومده؟ خب پره که همه جا پره این مهملات هست، چیز جدیدی شما ندارید که. الان متاسفانه اینجوریه، یعنی کلام ما را هم، پرچم کلام ما را کسانی به دست گرفتن که قطعا ضد کلامن و دنبال وحدت وجود و نمیدونم لا فکری و معرفت فطری صوفیانه ها، نه اون معرفت فطری که قرآن و اهل بیت میگن که عینا همون عقلانیت و استدلال و برهانه، معرفت عقلی فطری است، نه اینکه معرفت عقل رو بذار کنار بیا در ذات خود خدا رو وجدان کن بعدم میگه اه خودم با خدا یکی هستم. اینه که خدمت شما عرض شد که این نقطه اصلی در کل دنیا شیطان لعین تبلیغشو کرده، رواجشو داده و از این طرف هم چی شده؟ فلاسفه خودمون تو حوزه ها انداختن و تو دانشگاه ها انداختن، بعدش هم که تازه کسی میخواد بیاد احیاء کلام شیعه کنه دو مرتبه چیه؟ دوز در لباس چی؟ صاحب خونه میاد، گرگ در لباس میش میاد، همون حرفای صوفیه و عرفا رو به بدترین نحوش برداشتن میارن توی این خدمت شما هست که درس و بحثاشون میگن، تو کتاباشون مینویسن، کتاب درسی حوزه هم میشه. همین آقای سیدان ولو التیشون میگه من این حرفا رو قبول ندارم، این حرفا نمیدارم باطله فلان، ولی یک کتاب مثلا فواید مدنی ایشون داره، فواید مدنی تو پاورقش نیا کنین، میگه این مطالب مثلا همین توحید و معارف و اینها رو به مالا مزید علیه دیگه از این بهتر نمیشده. کتاب های آقای مروارید، کتاب های آقای خدمت شما عرض شد که میرزا جواد تهرانی، کتابای آقای محمد باقر ملکی، همین کتابای کسانی که آقا سر تا پا چیه؟ اصلا از برهان حدوث و عالم نبود اینا استفاده نمیکنن اینا، در حالی که اساس قرآن و روایات بر این است که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، ما خلق کردیم و من آیاتهی خلقون 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 خلقون، اینا اصلا بحث نیست توش، همش خلقت یعنی تعین، اونم به نور علم و عقل، یعنی نور وجود، نور وجود و نور علم و عقل هم غیر خدا نیست، این عباراتشونه این آیان. بابا حالا تقیه میکنید، من نمیدونم، ممکنه تقیه میکنن، ممکنه موقعیتش ندارن، چون میگن ما اینا رو قبول نداریم. آقا چه چیزی مهمتر از این که مگه میرزا مهدی خودش نیومد گفت آقا همه حرفا رو من قبول ندارم آسان به زمین اومد؟ خب شما یه بارو ما میرزا مهدی رو قبول نداریم، به کتاب آقای میرزا جواد تهرانی که میگه آره در نور علم و عقل که همون وجوده، خب ما با خدا سنخیت داریم، اشراق ذات خداست، در چی سنخیت نداریم؟ در مظلم الذات ها، یعنی در ماهیات، یعنی در تعینات، یعنی شکل موج مال ذات خدا نیست، ذات خدا همون خود آب است. خب این سر تا پای کتابای میرزا جواد تهرانیه و آقای ملکیه و آقای مرواریده. البته این جنبه تفکیکیشون رو من بارا عرض کردم، علمای ما یک جنبه فلسفی عرفانی تفکیکی دارن، یک جنبه شرعی و دینی دارن، اون سجا خودش قاطی کردن بنده خدا. آقا چرا شما میروید دنبال کسانی که قاطی کردن؟ مگه ما علامه حلی نداریم که خالص مخلص دین رو بهتون بگه؟ مگه علامه ملیسی نداریم؟ چه دلیل دارد که شما برید زیر پرچم میرزا مهدی اونقدر سینه بدهید که الان دیگه خودتون تقریر میکنید نمیتونید از زیرش بیاید بیرون، چون همه جا رو پر کردید؟ چه دلیل داره که همه علما فقها مراجع از یک کنار گفتن حرفای اینا حرفای عرفاست، حرفاش حرفای فلاسفه است؟ عرض کردن یک نفر عالم تا به حال ما ندیدیم، چه در زمان میرزا چه بعد از میرزا، که بگه میرزا حرفی غیر حرف فلاسفه است. اولین منتقد میرزا مهدی خود میرزا مهدیه که میگه بابا گفت آقای وحید بقیه، آقا حرفا شما که حرف عرفا نیست. میگه چرا؟ حرفای من هم حرف عرفا است، همون حرف فلاسفه است. تو برو شهود کن. شهود کنم که بدترش کردی تو، مگه بهترش کردی با شهود کردن؟ من میگم حرفات هر چی میگی، میگی خدا بی نهایت، ما تعیناتشیم. میگه حالا این که من حرف فلاسفه است، آره حالا تو برو شهود کن. خب شهود کنم چیکار کنم؟ شهود یعنی اونچنان در خودت غرق شوی که تعیونتو نبینی. خب وقت شهود کردی که دیگه این اصلا هیچ وقت نمیپذیر بطلان حرف تو، شهود کردی، یعنی رفتی مزخرف را به چشم خودت عیانا به چشم خودشون، به قول خود چشم وجودشون دیدی دیگه چی رو میخوای حالا دست برداری. البته باز هم عرض میکنه و بارها عرض کردیم آقا تمام علمایی که ما میگیم آقا بحث علمیه، آقا این بحث های علمی را خودتون هم اون طرف مدار خودتون هم نمیدید بگید علامه حلی، نمیتونید بگید. یا یه بار بگید آقا ما اصلا علامه حلی و شیخ طوسی و شیخ مفید مجلسی رو شستیم گذاشتیم کنار، میخوای مذهب جدید بدیم، اینم که نمیگید. ها یه چیز جایگزین میکنید، دو جنبه صحبت میکنید، همینجوری مزبزب بین دوتا موندیم، خب کار درستی نیست که. بله، رساله لقاء الله مینگارد صفات الممکنه نوعان. صفات ممکن دو نوعه. همین آقای بیابانی، آقا توی بیت آقای وحید توی قم اومدن مؤسسه درست کردن برای مبارزه با مسیحیت، شیخیه، زرتشتی ها، خدمت شما عرض شود، و صوفیه. چندین چقدر زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه، خدا خیرشون بده. چی بهتر از این که در این دورانی که واویلای عقارف و عقاید و معارف و از تلویزیون و از بازار و از منبر همه جای عقاید انحراف عقاید انحرافی پر شده، چی بهتر از این؟ ولی آقا همه اینها رو اول یک کلاس دست جمعی براش میذاشتن، آقای بیابانی بعد بیادشون درس عمومی برای همشون بگه، اونی میخواد بره ضد فلسفه، ضد تصوف، ضد عرفان، ضد نمیدونم خدمت شما عرض شد که شیخیه، ضد صوفیه، ضد زرتشتی ها، اول آقای بیابانی مدت اینا درس بده. آقای بیابانی چی میگه غیر از معرفت فطری در ذات خودت خدا رو پیدا کن؟ غیر از اینا مگه چیزی داره؟ نه حاضر به گفتگو هستید، نه حاضر به مناظره هستید، نه حاضر به اصلا اون مقداری هم که مجبور شدن. آقا شما اگه بدهمید ما کتاب همین مناظره با تفکیکیان رو با چه بلایی ما اینا رو حاضر کردیم به گفتگو، مگه می اومدن؟ اصلا هرچی میگوتیم آقا اینقدر تبلیغ تفکیک نکنید، اصلا حاضر به گفتگو نمیشدن. تا این که دیگه بعضی از رفقا که دیگه خیلی تو این جهت خلاصه محترم بودن گفتن آقا تا که دیگه میخوای ادامه بدید، مجبور شدن اونم جلسات یه جوری که خلاصه خیلی، یعنی بخوام باز بگم پشت پرده این جلسات چه چیزا گذشته، بابا یک کلمه و اعلمو ان افضل زاد راحل الیک عزم و ارادت یختار که بها علا غیرک، بالاترین وسیله تقرب به خدا و اهل بیت یک کلمه بگو فقط خدا و اهل بیت. یعنی چیه که برای خودش قطب درست کرده آقای قاضی طباطبایی، یکی قطب درست کرده نمیدونم سید محسن تهرانی، یکی قطب درست کرده ابن عربی، یکی قطب درست کرده میرزا مهدی، یکی قطب درست کرده شیخ احمد احسایی، حرف نمیتونی دربارشون بزنی. بزرگترین جرم تو اینه، بزرگترین جرم تو اینه که اینا نقد میکنی. بابا یک کلمه بگو عزم و ارادت یختار که به حال غیره، من فقط امام زمان رو قبول دارم، در غیر امام زمان هر کی باشه نقدش کنی مشکل نداره، اشکالاتش هم بگو. نه اینکه آقا این کتاب چرا اینجا گفتی میرزا مهدی فلان، برو کتابتو خمیر کن، برو کتابتو خمیر کن، چون اینجا گفتی میرزا مهدی حرفاش حرف عرفاست. آه همه علما میگن، خب برو علما رو خمیر کنید دیگه، تو که میخوای حرفشون خمیر کنی فردا یه بولدوزر وردارید برید در بیوت همه مراجع همه رو خمیر کنید، تو اونا گفتن دیگه، خودتون هم جالبه که گفتید. ولی متاسفانه نمیدونم این ملاحظات، این دردسرها گردنگیرمون شده و اون یختار که بها علا غیرک رو زیر پا گذاشتیم، عقاید امام زمانمون رو فدا میکنیم برای چهار تا شخصه برای خودمون درست کردیم. خب رساله لقاء الله می نگارد صفات الممکنه نوعان، او دقت کنید
غیر معصوم را آدم بت کنه گرفتاریش همین دیگه،
اصلا
نمیتونه بگه حالا چشم دعوی.
ببینید اصلا بدبختی ما میدونید چیه؟ از اون منشأ غلط رفتنه. الان شما درس بذار شیخ انصاری رو اشکال بارونش کن، استاد درس خارجت رو 30 سال 40 سال درس خارج رفتی، هر چی داری استاد یادت داده، یکی حرفاش رد کن، هم خود استاد دستتو میبوسه هم بقیه. هیچ کی نمیگه. چرا؟ چون از اول با جنبه تقدس نیومده میدون. استاد شیخ شواهد تبریزی هیچگاه نیومده بگه که آقا من اهل نفسم و از خدا گرفتم و از پیغمبر و کسی اگه منو اشکال بکنه آسمان زدش سرش خراب میشه. نه، من نظرمو میگم. هزار تا اشکال بکنه بگه یکشم قبول ندارم ها، یا همی که اولشم قبول دارم، خودش میدونه. ولی آقا میرزا مهدی را تقدس دادید، آقای حلبی را گفتید ما من شب جمعه، هیچ شب جمعه نیست الا اینکه آقای حلبی با امام زمان جلسه داره. شیخ احسایی رو بردید در حدی که گفتید آقا این علم ائمه بهش داده شده، اون آقای نمیدونم فلان رو گفتید آقا این اصلا نمیدونم ارتباطش با فانی در توحید مستقیم از خدا گرفته. چرا از اول راه اشتباه رو میده که بعد نتونید برگردید؟ فرمود لا ترفع البناء فوق طاقته فیهدم. آقا جون اینجا شما یک ساختمانی میخوای درست کنی، شناژ بندید یک طبقه است، 50 طبقه نساز خراب میشه. شناژ بندی فکر اندیشه در کل عالم تشیع اینه آقا، معصوم حسابش از بقیه جداست. چرا بقیه رو باشه معامله عصمت میکنی؟ همین آقای خدمت شما شاید که عاشق باقر علم رو خدا رحمتش کنه، آقا ایشون آمد قم، میومد قم منبر میرفت گفتگو میکرد. اینا یادتون باشه دوستان، نه غیبته نه تهمته نه ازرا، اینا چیزایی که واجبه گفتنش، بحث عقیده و تبیین افراده. نه که من بگم آقای مثلا فلانی مثلا تو خفا شراب میخورده، اون تو خفا شراب میخورده، تو چرا میگی؟ ولی اینها که آقا علامه انصاری در اینجا اشتباه گفته است، شیخ انصاری غلط گفته است، شیخ مفید اشتباه کرده است، علامه ایسه، اینها نه غیبته و باید گفته بشه تا دین حفظ بشه. هیچ کس علامه تاره نگفته نه غیبته. این بیستواد های خدمت شما شد متعصب این حرفا رو میزنن. آقایشون خیلی مباحث داریم بمانن. اومده بود قم ساعت 9 تو خونه یه نفر منبر میرفت، همین دوستان بزرگواری که چقدر روابط قوی دارن، گفتیم آقا ما با این حرف های شما میدهیم مشکل داریم، باشه ساعت 8 بیایید تا بریم صحبت. آقا ما 8 من و 3-4 نفر از رفقایی که میشناسید دیگه اسم نمیبرم، آقا رفتیم ساعت 8 ایشون نیامد. ساعت 9 مستقیم آمد رفت رو منبر. حالا ما اونجا نشستیم از جمله آقا علی احمدی و چند نفر دیگه. اگر بدانید این منبر چه کار کرد ایشون، دو تا کتاب خوانده ای علما را رد می کنی، گفت یعنی در حدی که آقای علی احمدی با اون خدمت اخلاقش گفت من وسط منبر چند بار میخواستم اعتراض کنم، آقا اینا نشستن اینجا برای صحبت، گفتی گفت حرف داره جواب شده بده، یعنی چی این برخورد؟ هر چی میخواست گفت. آقا و یه نمیده حضرت آیت الله میلانی چی کار کرد؟ قصه داستان رفت و حمله. بعدن ایشون البته دنبال کرد، رفت با این صحبت کرد، بابا این چیه؟ جالب اینه که بعدن حرفا رو بهش اثبات کرده که این حرفت باطل، این نادرسته، این درگوت خبر درستش، تو برو درستش کن. خب اولا که تو برو درستش کن، آقا حرف درستی. آقا من اگه فهمیدم این کتابم اینجا اشکال داره و دین مردم داره از بین میبره، شما من اشکال کردی، این خیلی تقوای منه که خب خودت برو از قول من بگو. خودم بگم، از قول تو بگم، من کسی قبول میکنه. گفت آقا ما رفتیم این قطب شما که میگی شبا جمعه میره معراج، پس خودش پرسیدیم، گفت نه. گفت خب غلط کرد، فلان خورد، گفت نه میره باید به معراج. آقا شما آمدین بنای انحرافی گذاشتی بدون توجه، اشکالم نداره، چون همه شما روی تقواتون و روی دلسوزیتون برای دین میخواید زحمت بکشید. الان متوجه شدی این حرفا باطله دیگه، چرا به من میگی برو خودت درست کن؟ منی که فاسق هستم، فاجر هستم، بیدین هستم، لامذهب هستم، هر تهمت که میخواستن من زدن، برای چی؟ فقط برای که میرزا اشکال میکنی تو. خب همه اینا رو خود میرزا مهدیه، چون خودش رو اشکال کرده. اگه قرار بود آقا نقد کردن من برای میرزا مهدی دلیل فسق و فجور و نمیدونم بیدینی. خب خود میزان میدیم گفت حرفا حرفای فلسفه. آقای وحید میگه حرفاش حرفای فلسفه است. پس همینا فاسقن فاجرن بیدین لامذهبن. چهار تا بچه رو جلو انداختن، بعد جالب خودشون بالا. نه ما که خودمونم نمیگیم بابا، جلوی بچه‌ها رو بگیریم به هوای شما دارن. مؤسسات پول میدیم، نمیدونم خدمت شما هر چه چه پول‌ها و هنگفتی به اینها داده میشد. یک طلب شما فردا از یه جای توی یک ده برو قانعش کن که آقا تو ده شما کفر الحاده، بی حجابی شیر سگ میدن بچه‌هاشون. بره نجف دو سال دنبال خونه بگرد، یه خونه گیرش اومد. حالا یه دونه از تفکیکی ها، یه دونه تفکیکی قبل از این که نیتش رو بکنه، این از نیتش خبر دارن، خونش آماده است، کامیون جنسش آماده است، کامیون وسایلش آماده است، قشنگ میره کارش رو میکنه، تبلیغ میزامیدی میکنه، برمیگرده. چرا فرق میذارید؟ اونا با این همه انحراف. متاسفانه پولها باید بره جایی که نباید بره، مؤسسات باید بره جایی که نباید بره. اونی که واقعا برای خدا و اهل بیت داره حرف سالم و صحیح میزنه، خدا رو شکر الحمدلله که اکثر دوستان و رفقا گیر پول اینا نبودن و الا هیچی نیازی نیست الحمدلله، شکر خدا. ولی خب اون مقداری که شما برجد طلبه، هم آقا مخارج داره، هزینه داره، زندگی داره، نمیتونه که هوا بخوره. طلبه هم که میره نجف درس میخونه، یه جایی میخواد زندگی کنه، تو کوچه که نمتونه بخوابه. ولی چون که اون آقا منتقد میرزا مهدیه، توی کوچه ها چندین ماه رفتن توی مسجد ها خوابیدن، توی کوچه ها خاک خوردن، آخرش هم چیزی گیرشون نیومد که زندگی کنن، هستن طلبه های اینجوری. از اون طرف هم طلبه های تفکیکی اصلا راحت خونه داشته باشن، وسایل داشته، زندگی داشته باشن، مؤسسه داشته باشن، همه چیز در اختیارشونه. خب خدا اصلاح کنه، خدا فرج مازن رو برسونه انشاءالله. رساله لقاء الله می نگارد صفات الممکنه نوعان. دقت کن آقا، صفات الممکنه نوعان ها، نوع منه لازم و جهت وجودهی، یه مقدارش مال چیه؟ وجودشه. و هذا لا یخالف و صفات الواجب بل یشبه ها. این که اصلا با صفات خدا فرق نداره، که شبیه صفات خداست. و نوع منه لازم و جهت نفسه، یه مقدارش مال نفس خودشه و ماهیتشه. فهو الذی یجب تنزیه و موجده عن. اینا رو باید چیه بگید؟ نه، موجدش و ایجاد کنندش از اینها چیه؟ بلیه، منزهه. فما یوجد فیه من صفات الواجب فهو و لیس من صفاتی. آن چه در این ممکن الوجود به نام شیطان از صفات واجب پیدا می شود، مال خودش نیست، مال خداست. اصلا تو این سنگ، تو این چوب، فهو لیس من صفات من حیث الامکان. آقا این حرف شما رو خودش معنا داره؟ من بهش کرسی میدم یک سال همین توضیح تونست حرف خودش رو توضیح بده. یعنی چی؟ ما مخلوقات یک صفاتی داریم، این درخته، این سنگه، این چوبه، این عمره، این نمیدونم خدمت شما عرض شد که شیطانه، اون یزیده، سلمانه، ابوذره، یک صفات، چون اصلا صفات خداست. این اصلا مال جهت وجودشونه. خب جهت وجودشون وزن و رنگ و بو و شکل، مال وجوده، مال عدمشون که نیست اینا، مگه مال عدمشونه؟ لذا خدا اینا هم رنگ اشیا رو داره، هم بوی اشیا رو داره، هم وزن اشیا رو داره، چون خدا کل الاشیاء. هر چیزی میگه همین جوری که یه نفر میفته چی میگه تو خودت؟ بعد ماهیتش، مثلا ماهیتش چیه؟ مگه شما نمیگید اصل با وجودت ماهیت توهمن؟ مثلا ماهیتی در کار نداریم که بعد بگی این صفات ماهویش مال خدا نیست. میدونی چی میخواد بگه؟ میدونی چی؟ خیلی راحت میگه نگاه کن عزیز من، اگر شما یه آب رو نگاه میکنی، این آب آنچه که به آب بودنش ربط داره خود خداست. ولی نگاه، این یک لیتره، ولی خدا یک لیتر نیست، خدا ده ها صد ها هزار لیتره. آنچه مال جهت ماهیته، یعنی ماهیت جهت عدمیشه، یعنی لیتر دوم رو که نداره، یعنی میخواد بگه آنچه را که ندارد که مال خودشه، آنچه را هم دارد فسق و فجور و گناه و وزن و رنگ و بو و شکل، اون که خود خداست. کل ما یوجد فی الخلق لا یوجد فی خالقه. هر چی که در خلق باشه در خدا نیست عزیز من، تقسیم بندی چی میکنی تو؟ لا یلیق بالذی هو خالق کل شیء الا ان یکون مباینا لکل شیء متعالا عن کل شیء. هر چی که در خالق شما صفت شایسته میبینی در مخلوق نباید باشه، خالق باید متعالی از خلق خودش باشه. کیف یجری علیه ما هو اجرا، چطور میشه جهات وجودی من بر خدا جاری باشه؟ خب جهات وجودی اون وزن و شکل و قیافه و جرم و ایناست. میگه خب اینا هست، اینا که اینا اگه اینا خدا نباشه که خدا گوشه سوراخ میشه. جهات امکان یا جهات عدمیش، اگر در خانه حضرت فاطمه زهرا که آتش زد، این جهت وجودی، جهت عدمی که نیست. جهت عدمیش یعنی این که نرفته توی، مثلا فرض کنین که کربلا شهید بشه، اونش میگه مال خودشه. اگر ببین، اگر مثلا فرض کن که عمر سعد تو لشکر امام حسین نیامده، این جهت عدمیه دیگه، این جهت عدمیه، لذا این مال خودشه. اینه که بمب اتم نبوده، مثلا عمر سعد بمب اتم نبوده، این جهت عدمیشه. ولی آقا وجودن رفته شمشیر برداشته تیر زده به گلوی حضرت علی اصغر، نه جهات وجودیه. میگه لا فاعل فی الوجود مستوا، همه فقط خداست انجام میده، جز خدا ما موجودی نداریم. این مسملی میکنه، خودش نمیدونه چی میگه. بعد یه مشتنبال اینا گفتم به به عجب کتاب، آقا کتاب لقاء الله، آقا تبریز بخون کتاب لقاء الله شما، یعنی لقاء النفس، یعنی خودت خدایی، شرک و الحاد سر تا پاش. خب اینم مال این تیکه. خلاصه یک خدمت شما عرض شد که اینجا عرض کردن در این کلام نیز اشکالاتی چند است. یک، وجود ممکن به ذات با وجود خداوند متعال تباین دارد، چه این که ممکن دارای وجود مقداری متجزی و مکیف قابل زیاده و نقصان و قابل وجود و عدم است، و خداوند برتر از این گونه وجود است. اصل وجودمون با خدا فرق داره، ما وجودمون اجزا داره، خدا نداره، نه اینکه همه اجزای ما رو داره به علاوه اجزای دیگه. پس هیچ گونه مشابهت و مسانختی در نفس وجود یا یعنی نفس ذات ها بین آن دو نیست، تا چه رسد به لوازمی که از جهت صفات وجودی بر آورای آن دو فرض کرده و بنابر وحدت در حقیقت وجود هر دو را در آن مشترک دانسته است. دو، چگونه ممکن است صفتی در ممکن وجود تحقق یابد اما با صفات واجب مخالف نباشد؟ حادثه، قابل وجود و عدم، متجزیه. در این صورت فرق امکان و وجود در چه چیز خواهد بود؟ آقا اون جهاتی که در من هست که مال واجبه، خب با خدا چی فرق داره؟ هیچی، تو خدا یکی هستید اصلا، تو بی خود دنبال خدای غیر خودت میگردی. سه، اعتقاد به هر گونه تشابه و تسانق بین خالق و مخلوق از هر جهتی که باشد مخالف صریح نصوص مکتب اهل بیت علیهم السلام است. امام رضا علیه السلام میفرماند فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی امتنع من صانعه. صفات ممکن ممکنن با خودش، ممکنه صفات چه ممکنن دیگه، با تو دو قسمش میکنی. و امام صادق علیه السلام میفرمایند من شبه الله بخلقی فهو مشرک، ان الله تبارک و تعالی لا یشبه شیئا ولا یشبه شیء و کل ما وقع فی الوهم فهو خلافه. هر کس خداوند را شبیه خلقش داند مشرک است. همانا خداوند تبارک و تعالی به هیچ چیز نماند و هیچ چیز همانند او نیست و هر چه در وهم آید خداوند برخلاف آن است. چهار، فرض اختلاف در آثار یک شیء از حیث ماهیت و وجود به عنوان دو ذات و واقعیت عینی و جدا دیدن ماهیت شیء از وجودش و در عرض وجودش به هیچ تفسیر قابل پذیرش نیست. خودتون نمیدونید، نمیگه این ممکن، این قسمت ماهیتشه، این قسمت وجودشه، لذا این صفات ماهیتش خدا نداره. خودت میگه اصلا ماهیت وجود نداره که، ماهیت شکل اندازه خودش، خب شکل اندازه که ذات نداره، وزن نداره که، وجودش هم که خداست. پس چی موندی این وسط؟ هیچ، باز وحدت وجود. چه این که آنچه در خارج به ایجاد خداوند متعال موجود می‌گردد همان ذات و حقیقت و هویت شیء است، و این که وجود این ذات مصداق حقیقت وجود و ماهیتش امری انتزاعی از وجود این حقیقت باشد افسانه‌ای بیش نیست و عبارتی دیگر است از دگرگونی در ذات خالقی که آن را حقیقت وجود نامتناهی انگاشته‌اند. می‌خواد بگه خدا بی‌نهایت، هر لحظه به شکلی درآید. این شکل‌ها را نگید خدا، بگید شکل یک تیکه از خدا و در آمدن او به صورتها و اندازه و حدود مختلف. این همونه سخن پایانی توبه بدعت گذار. خدمت شما عرض شد که 10 دقیقه وقت داریم. بله. امام صادق علیه السلام می فرمایند کان رجل فی الزمان الاول طلب الدنیا من حلال فلم یقدر علیها. در اون زمانهای فلاسفه قبل یونانی ها و خدمت شما شد مشرکین و ملاحده که امروز نقل و نبات حوزه ها شده عقیده هاشون، یه نفری بود طلب دنیا کرد از راه حلال، فلم یقدر علیها، دید نمیشه، آقا طلب حلال نمیتونه، خسته شده و الا خدا طلب حلال برای هر کسی قرار داده قطعا. فطلب حرامن، اینن بی صبری و بی حوصله کرد رفت دنبال حرام، فلم یقدر علیها، دید اه از شراب فروشی هم نمیشه که. فاتاه الشیطان فقال یا هازا قد طلبت الدنیا من حلال. شیطان آمد گفت تو دنبال دنیا از راه حلال رفتی، فلم تقدر علیها، و طلبتها من الحرام فلم تقدر علیها، از حرام که نشد، از حلال هم که نشد. افلا ادلک علی شیء یکثر به دنیاک و یکثر به تبعک. میخوای یه چیزی یادت بدم که دنیات هم پر پول و در ثروت و اینها بشود و اتباع زیاد پیدا کنی؟ قال نعم، قال تبتدع دینن و تدعو الیه الناس. یه دینی درست کن، مردم رو دعوت کن. قال ففعل، اینم رفت یه دین درست کرد. فاستجاب له الناس، مردم هم به به دنبالش افتادن. فاطاعوه، اطاعتش کردن. و اصحاب من الدنیا، بعدش هم یکی براش بنز آورد، یکی براش دختر آورد، یکی براش خونه هدیه کرد، یکی همینجا دادن بهش هرچی داشتن بیچاره. قال ثم انه فکر، بعد یه دفعه به خودش فکر کرد و قال ما صنعت شیئا، ما کاری نکردیم که این به درد نمیخوره کار ما. ابتدعت دینا و دعوت الناس الی، دین درست کردم، مردم به طرف دین خودم، بدعت خودم دعوت کردم. ما ارالی توبتن، من دیگه توبه هم نمیتونم داشته باشم. الا ان آتیم من دعوته الی فارده ان، مگر اینکه چیکار کنم؟ بیام و هر کس که به دین من در آمده بگم آقا من دینم الکی بود، بدعت بود، خودم اشتباه کردم، خودم خطا کردم، شما را دعوت به وحدت وجود کردم مثلا. فجعل، حضرت فرمودن فجعل یأتی اصحابه الذین اجابوه، اومد پیش یکی کینا. فیقول ان الذی دعوتکم الی باطلن، آقا من دین درست کردم باطل بوده، و انما ابتدعته کذبا، دروغ بود، یه دین الکی درست کرده بودن. فجعلوا یقولون لو کذبت هو الحق، او ما خودمون معاونیم، خودمون وزیریم، وکیلیم، به خاطر تو کل ما ماشین دادن، کل خود به خاطر ما بیت دادن، خونه دادن، ثروت دادن، تو حالا خدمت میخواد پشیمون بشی؟ شیطان باید مثل این غلبه کرده. یقول کذبت هو الحق ولکنک شککت فی دینه، تو خودت در دینه خودت شک کردی ولی دینت که درسته. فرجعت عنه، بعد رجوع کردی و برگشتی. قال فلما را ذلك عمد الى سلسله فاوتد لها وتدن ثم جعلها فی عنقه، آمد و یک زنجیری، یک تنابی برداشت و بله بس به گردن خودش و یک میخ زد به زمین و فقال لا احلها حتی یتوب الله علی، گفت من دیگه از اینجا تکون نمیخورم تا خدا توبه مقبول کنه. قال فاوحى الله تعالی الى نبی من انبیائه، اینجا خدا به یک پیغمبری وحی کرد. ان قل لفلان ابن فلان و عزتی و جلالی لو دعوتنی حتی تنقطع اوصالک ما استجبت لک، به این فلانی برو بگو به عزت و جلال خودم قسم اگر اونقدر مرا بخوانی که بند بندت از هم بگسلد، مستجب تو لک، دعات مستجاب نمی کنم. حتی ترد من مات الا ما دعوت و الی، مگه بری اون مرده ها رو زنده کنی بهش بگی تو رو بی خودی بهایی کردم، تو رو بی خودی فیلسوف کردم، تو رو بی خودی شیخی کردم، تو رو بی خودی نمیدونم خدمت شما که سنی کردم، یکی که اینا رو بیا زنده شون کن، بله چون گردون. فیرجع عن، تا اون توبه کنه برگرده عقیدش سالم بشه. اینم مال این تیکه و سلام علی من تبع الهدى. البته باز هم نمیدونم به جای این کار
یادت دارید
بعدش مطلب داره؟
بله
خودتون مطلب دیگه هم داره هنوز ها.
یعنی دیگه
توبهش
قبول نمیشه.
آها بنابراین درست ببخشید.
یعنی توبهش قبول نمیشه.
همین رو می‌خواستم عرض کنم. ببینید شاید این روایت زنگ هشداری باشد برای کسانی که آقا از هر رای میخوای فسق وجود داشته باشه دین نساز، عقاید مردم خراب نکن. اهمیت مطلب میخواد بگه و الا این توبه علا ایحان به هر جور باشه، خب توبه تا لحظه ای که انسان مرگ را به چشم خودش ندیده پذیرفته است. کسی نباید رحمت خدا ناامید بشه. حالا اونا را اونجوری کردی خدا جبران میکنه به قیامت انشاءالله. ولی الان هم هر مقدار که توبه مردم رو گمراه کردی، کتاب چاپ کردی، تبلیغ کردی، مؤسسه دادی، هر کار کردی، آقا ارزشش نداره. بیا و کارتو اصلاح کن. و اینجوری نیست که بگیم راه بسته میشه. شاید این مثلا روایت اشاره به این باشه که کسی اگه اینجوری شکایت موفق به توبه نمیشه دیگه. یا اینی که خدمت شما عرض شود میخواد عظمت مطلب رو بگه، با همه چیز بازی بکنه ولی با دین خدا بازی نکنه. بنابراین معلوم میشود که برخی از گناهان مانند ادعای نبوت و امامت و الوهیت به دروغ و باطل و بدعت گذاشتن در دین و به گمراهی کشاندن مردمان بزرگتر از آن است که به مجرد پشیمان شدن و یا حذف آنها از متن کتابی آمرزیده شوند و تمامی اثرات آنها نابود گردد و تکلیف دیگری برگردن مدعی باطل و یا مؤلف آن باقی نماند. افزون بر این که تنها کسی میتواند از نظرات اشتباه فقهی خود برگشته و در این حال معذور باشد که شأنیت فقاهت و اجتهاد داشته و به استناد کتاب و سنت اجتهاد کرده باشد و بعد اشتباه خود را بفهمد. اما کسی که با کشف و شهود به مطلب میرسد و بر افکار خود ساختهش مهر تأیید امام زمان علیه السلام را میزند و بدعتهای خود را به امضای امام زمان علیه السلام به مردم تحویل میدهد، دیگر چگونه میتواند مطالب خود را باطل و اشتباه بداند؟ آیا در این صورت منظورش این است که نعوذ بالله امام زمان علیه السلام اشتباه فرمودند؟ و یا این که همه مکاشفات و خوابها و خدمت امام زمان رسیدنهای در خواب و بیداری در این باره دروغ و باطل بوده است؟ یا جهل مرکب بوده است و القاء شیطان بود و تجلی شیطان بوده است و بنابراین تکلیف بقیه تشرفات و مکاشفاتشان که بزرگترین وسیله برای جذب کردن ساده لوحان می باشد چه می شود؟ که درباره هر مطلبی که مطرح می کنند بلا فاصله خوابها و مکاشفات و ارتباطات با امام عصر علیه السلام را درست مطابق آنچه در صدد اثبات آن هستند ردیف می کنند، که گویا تمام عوالم ملک و ملکوت و غیب و شهود و ملائکه و جن و کارگزاران عالم برزخ همه به استخدام ایشان در آمده اند و جز تأیید مطالب و افکار و نوشته های ایشان کاری ندارند. در این حال باز هم و سلام علی من تبع الهدى عرض کردیم. خلاصه با همه این احوال کسی از هر جا که برگرده به طریق هدایت و توبه کنه خدای تبارک و تعالی میبخشد و میامرزد. ما هم بارها عرض کردیم بین علمای اسلام اختلاف زیاده، اختلاف مشرب زیاده، حتی جهل مرکب زیاده. ما در بین علمای اسلام شکاف ایجاد نمی کنیم، چند دستهی درست نمی کنیم، دعوا با کسی نداریم. همه میدونن که ما با همه همین کسانی که قد باشه مخالفیم قشنگ میشینیم جلساتشون میریم رفت آمد داریم. بله مگه یه جایی که اثر سوء داشته باشه، یه جایی یه طرف مثلا قشنگ پرچم تصوف زده و داره مثلا یه بدعت میذاره که رفت آمده تو موجب بدعت بشه و ترویج بدعت. و الا این حرفا رو نه بر اساس اینها کسی رو کافر میدونیم نه نجس میدونیم، چون که به فتوای جمیع علما فقها اینا به تزاحم و تناقض و تعارض این حرفهای خودشان با دینشان متوجه نیستند و دست از دینشان بر نمی دارند. لذا اون جنبه تدینشان، تفقهشان، تمسکشان به اهل بیت علیهم السلام همیشه محترم بوده و خواهد بود و اگر اشکالی نقدی هست فقط اشکالات علمی است در کمال رفاقت، در کمال خدمت شما عرض شود که احترام تا زمانی که البته کسی با قرائنی با ادله معلوم بشه که نه اصلا این یه نفوذی ها، اصلا از یه سری صوفی، از یه سری بهایی، از یه سری کسی دیگه اصلا داره پول میگیره، داره اونو دیگه، حالا بحثاییه که شخصیه و ممکنه کسی ادله و قرائن داشته باشه. و الا تا زمانی که علما فقهای ما ملتزم هستن به این جنبه دینی و شریعت، احترامشون سر جای خودش در این جنبه، در اون جهت نقد تا جایی که میتونید بکنید هیچ اشکالی ندارد، به خاطر اینه که چیه؟ دین امام صادق داره ترویج میکنید. و مطمئن باشید امروز اگر ملا صدرا زنده بشه، اول کاری که میکنه خودش میاد کتابای خودش میسوزونه و کسانی را که نقد ملا صدرا کردن دستشون میبوسه. مطمئن باشید اگر میرزا مهدی اصفهانی امروز زنده شود، اگر آقای حلبی امروز زنده شود، محاله که بیاد دو مرتبه بگه آقا لا فکری کنید بریدم در خدمت شما شود، برهان و عقل و زیر پا بذارید، خدا همه چیزه، ما تعیون خود اینا رو نمیگن صد دست، شمرم نور وجود داشته، نمیدونم شیطانم نور وجود داشته، نور وجودش که نور خداست، وجودش هم وجود خداست، قطعا اینا رو نخواهند گفت. اونجا که رفتن متوجه شدن مطالب رو، نمیشه متوجه نشده باشن. و اگر اونها بیان، اول کاری که میکنن دست کسی را میبوسن که مردم رو از انحرافات اینا نجات بدهد و گناه اونا روز قیامت کمتر بشه، از خداشونه. و صلى الله على محمد و آل طاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. آها، برای بعدش اگر دوستان خودشون مطلبی دارن برای ادامه مباحث بفرمان، اگر نه که
کتابی داری شما اجا قبلا به چاپم نشه، چهل اقیانوس معرفت،
درست،
خیلی روایات قشنگی هم از او بر هم بندار شبهات رو توش آوردید، روایت او بر آوردید، روایت او بر آوردید، بکنم موضوع جالبی اگر لطف کنید این رو توضیح بدید.
فقط یه زحمتی بکشه یه نفر پرینتشو بگیره، چون من آره، چون پرینتر من ندارم اینجا.
باشه، من آره. میگم بگیرم تعداد آقین هم
خوب. من در خدمتم، مشکلی نیست. بله بله، حالا
چیز خیلی جالبی بود.
باشه انشاء الله.
بعد حالا مرا جایی
نه نگفت.
ارائه ندید
یعنی. بله من درست. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذل له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلنا من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یعنی هر روزی دو جلسه که باشه 11 تا که میشه.
میشه
ان شاء الله، خدا توفیق بده استفاده کنه. سوئد
فانتلوپول سوئد
سوئد دیدان این شهر پامادی اش شرکت کرد. خب شما هم کتاب نوشتید، الان از یار به اونا توصیه میکنید برگردن بو کتابا، من خودم از کتاب
یعنی خب ببینید، به هر جهت اون کتاب ها شناخته شده است. این کتاب تا بخوای بشناسونی خب زحمت داره، و الا ما به نظر خودمون آنچه از مبانی که لازم بوده از کتب متقدمین و از مجموعه آیات روایت جنبندی کردیم، تو این کتاب ها آوردیم و به نظر خودمون فوق العاده راه رو هم مختصر کرده هم مفید کرده. هر جایی که نیاز هست تو بحثا گفتگاه خب مطرح کردیم اینا رو. یه سری چیزها هست که الان دیگه از مثلا بحث خارج شده، اصطلاحاتیه که لزومی نداره، یا یه چیزی مثلا راهی طول و دراز و اینا رو بعد آدم به پیمایی که برسه بهش. خب ما اینا خیلی مختصر و مفیدش کردیم، یا البته بارها هم عرض کردیم، مجموعش از حرف همین آقایون گرفتیم، لطف خدا تبارک و تعالی، و یک تقریبا تنقیحی تحریر از مطالب قبل بوده. ولی خب چون که به هر جهت شناخت مثل کتاب های مثلا علامه حلیز میگه کتاب های علامه حلیز و الا جوهرش همینه دیگه، کسی اگه حرفا و کتاب های خودمون رو درس های مخصوصا با صوتی هاش اگر گوش بده، اصلا در مقابل هیچ فرقه باطلی لطف خدا تبارک و تعالی و عنایت امام زمان اصلا باقی نمیاره، اصلا کم نمیاره، چون قشنگ مبانی تنقیح شده و توضیحات خیلی مختصر و مفید، یعنی در کمترین فرصت به نتیجه میرسی. یعنی اگه مثلا همین تفکیک ها که ضد فلسفه، حالا که اصلا ضد فلسفه در واقع نیستن، حالا مثلا بحث هایی میذارن ده ها جلسه طول میکشه هیچ کدوم نتیجه نمیگیره، ولی ما سعی کردیم که آقا اصطلاحات رو کلن بدون این که آنچنان واضحش کنیم که مخاطب متوجه بشه اصلا اصطلاح به کار نبریم، چون اصطلاح خودش بسیار گول زننده است. یعنی یکی از فریبهای شیطان همین است که از کلمه وجود و ماهیت و تشکیک و نمیدونم علت و معلول و نمیدونم به ذاتی و عرضی و یه جوری صحبت کنه که خب مردم عوام نفهمن، به دامش بیفتن، متوجه نشن. لذا ما سعیمون بر این بوده که مثال ها مطالب رو خیلی بیاریمش در سطح عموم با حفظ عقلانیت دقیقش، سعی ما این بوده و به نظر خودم خیلی الحمدلله جواب داده. یعنی کسی بره تو جای بحث بخواد بکنه، اصلا جلسه اول هم لازم نیست، همون 10 دقیقه جلسه اول بحث تمامه، همیشه اینجوریه. ولی خب اینها هم خوب متوجه شدن، لذا به شدت از هر گونه مواجهه، از هر گونه خدمت شما شاید که صحبت پرهیز میکنن و حرف علکی، خدمت شما شاید که همش اشکالات حاشیه ای که هیچ کدومش وارد نیستا. یعنی اگه بحث بد اخلاقی باشه، بحث همه رو خودشون هزار، یعنی بدترین بد اخلاقی ها متاسفانه توی این فلاسفه عرفا و صوفی اصلا هیچ اوضاعشون خرابه، خیلی اگه که تقدیرشون بکنه یه لبخندی بزنن و الا اینا اصلا اخلاق و منش انسانی ندارن، خیلی خدمت شما عرض شد که تند و بی اخلاق و اصلا خوش اخلاق. آقا تو خوش اخلاق هم خیلی باشی، حالا اگه یک مثلا فرض کن تو الان اینجا سرطان گرفتی، آقا الان اینجا ضربه مغزی شدی، رگ پارش داره خون ازت میره، چون دکتر بد اخلاقه میگه آقا برو، اون یکی بیاد پرستار دستمو چسب زخم بزنه، با اینکه دروغ هم میگه، از دکتری که میخواد نجاتش بده الکی میگه برو اخلاقت بده، پرستار میگه بیا دستمو اونجا چسب زخم بزن، خب تو که نابودی بیچاره، اونم دروغه، دکتره تو میگه بد اخلاقون که تو خیلی خوش اخلاق داره. اصلا علما و فقها ها دلیلی نداره که اینو بد اخلاق باشن، من عرض دلیلی نداره، چرا؟ چون حد اکثر حرفشو میزنه یا قبول میشه قبول نمیشه، آسان به زمین نمیاد. ولی وقتی که شما با یک نفری که نماینده خداست حرف بزنی کم بیاره، خب معلومه پدرتو در میاره ذات فاش بهت میده، مقتضی برای بد اخلاق تو اوناست، بسیار بد اخلاق، بسیار اصلا روش های غیر منطقی، از وسط بحث فرار کن، تازه اگه گیر بیفتن بحث که نمیان، اگر خودشونو بکشن بیان توی بحث، از وسط بحث فرار میکنن غالبا، و حرف های علکی.
تعریف شهود میگن اون چی که از حس هست ولی حسش عمومی نیست، حس خاصه برای فرد، سال میدن به وحی شهوده. بعد خب عقلم مثلا اونجا کمیتش لنگه، اولا عقل مال کلیات، مال جزئیات نمیتونه قضاوت کنه، ثانیا چجور بخوام بفهمه وحی درسته یا نه. حالا بس ما داریم مواردی خلاف عقل، یعنی عقل تعیین نمیکنه ولی حجت هم هست، این وحی یکیش.
خب اولا که اصل اول که اصلش غلطه، مگر کی گفته که در حس عمومیه؟ آ پیرزنه چرا دخترش میگه بیا همین نخ تو سوزن کن من نمیبینم، در حس همه مساوی نیستن که، مگه در حس همین مساوی هم؟ ببینید آقا در دیدن
هر کسی که سنش بالا باشه
خدا پدرتون بیامرزه، پس همین محسوسی که اونا میگن عمومیت نداره. همون جور که خب در شهود میگه آقا نگاه عمومیت نداره، من اینجا الان شیطان رو دیدم تو نمیبینی، میگم خب سوراخ سوزن را پیرزنه نمیبینه دخترش میبینه. این عمومیت غیر عمومیت نداره که، یعنی چی فرقی بود تو گذاشتی؟ دو آقا سراب رو یکی آب میبینه یکی میفهمه که آب نیست، مگه در محسوسات قراره که این اختلافات نباشه؟ آقا در همین محسوسات یکی میگه نه اون سرابه، یکی میگه اون آبه، اینم با شهود فرقی نداره. سوم اینکه حالا آقا آمدیم همین فرق هم بود، خب که چی مثلا؟ مثل خوابه دیگه، مثل بگید نگاه کن فرق خواب، آره فرق خواب با بیداری میدونی چه؟ الان در بیداری همه شما کتاب رو میبینید، ولی اگر یه نفر اینجا خواب باشه اون فقط اون خواب میبینه که اتاق آتیش گرفته. قول من چی فرقی کرده؟ داره مثلا الان دلیل بر حقانیت شهود شد مثلا؟
نه تعریفش پس در مورد خواب هست، شخصی نیست خانه خواب، هر کسی انسان یک شرایط خودش میبینه، یعنی تو تعریف حالا نقص شد
در بیداره که... همین آقا در بیداری هم عرض کرد، در بیداری هم شخصیه. آقا بنده الان اینجا نشستم خب سوراخ سوزن رو نمیبینم، امر شخصیه دیگه، اون میبینه من نمیبینم، چی رو بخوای بگی تو آخرش؟ هر کسی قدرت دیدش یه مقدار، صدا رو آقا یه نفر گوش سنگین صدا رو نمیشنه، یکی میشنوه که چی معنی چی بخوای بگی، نتیجه چیه؟ خواب هم همینجور بیده. بعد این که میگن شهودات قابل انتقال نیستن، امر شخصیه، مسائلیه قابل انتقالن، اینم حرف غلطیه، اینم حرف غلطیه. شما ممکنه چیه؟ الان اینجا ببین اینجا که شیطان وارد شده میخواد سلامت میکنه، خیلی هم تقدیست میکنه، خب راحت میتونی بغلیت بگیدی بگه آنها که شیطان من دارم میبینه تو نمیبینی، چرا قابل انتقال نباشه؟ مگه انتقالش به اینه که حتما شیطان اون ببینه؟ مگر در مطالب عقلی شما عقل خودتو به انتقال میدی؟ انگار که مثلا چشماشو بسته سلام حالت خوبه، یه دفعه میبینه متا عقلی من به اوف تو عقل اون افتاد، اینجا قابل انتقال نیست. ما در اونجا هم در مطالب عقلی هم هیچ کس نمیتواند یقین خودش را یا شک خودش را به دیگری منتقل کنه، امر شخصیه، یقین و شک مال شخص خودشه، حد اکثر میتواند مقدماتی فراهم کنه که اون هم به همین یقین یا شک برسه. در شهود هم همینه آقا، شما ممکنه الان یک راه خطایی رو رفتی شهود میکنی شیطان رو، خب این امر شخصی رو هیچگاه انتقال نمیتونه بدی، مثل همون مطلب عقلی و استدلالیته. حد اکثر میتونه بهش بگی نگاه بیا تو هم مثل من با شیطان پشت پرده برو یه کار نامشروع انجام بده و شیطان رو میبینیش، اونم میتونه فرقش چیه؟ بله؟ وحی، ببینید وحی آقا چون که درش تحدی هست اتصال با خدا محرزه، و الا اگر پیغمبری معجزه نمی داشت ما او را مانند کسی که خواب دیده، مثل کسی که توهم کرده، حرف موظف نبودیم عقلا قبول کنیم. چون که او به عقل ما اثبات می کند که من این حرفی که می زنم اگر دروغ باشه بر خدا لازم من رسوا کنه، ما به این دلیل عقلی حرفش را قبول می کنیم، و الا فرقای دیگه که میگن هیچ چی نیست، نه هم نه مطالب عقلی شخصی من به شخص دیگه قابل انتقاله، باید مقدماتش فراهم کنم، هم شهودها با مقدماتش به کس دیگه منتقل میشه، یعنی عین شهود اون طرف میتونه بکنه، هیچ چی قابل انتقاله.
میشه تو حدیث داره توفیق و منالای که از حضرت میخورده، از کجا فهمیدی جبرئیله؟ یعنی
شیطان
نیست، گفت حضرت
هم
توفیق من الله، بله توفیق من، بله یعنی همین مقصود تحدی و مازن
توفیق من الله. ببینید خود عقلی که خدای ما میده توفیق من الله، عقل ما دلالت میکنه توفیق من الله، عقل ما مواجه میشه با پیغمبر صاحب معجزه، معجزه شو میفهمیم قبول میکنیم، یکی دیگه نمیفهمه قبول نمیکنه، توفیق من الله. بله خدای تبارک و تعالی چیه؟ در تمام اعمال خیر ما را موفق میگرداند که به خیر موفق بشیم، ولو به اختیار خودمونه، دیروز هم اشاره کردیم توفیق الهی پشت سر همه اینا هست. خلاصه خدای تبارک و تعالی به او توفیق میدهد که خودش معجزه خودش میفهمه دیگه، معجزه خودش میبینه، همون جور که معجزه پیغمبر برای من حجته، خدا به من این توفیق رو داده است که بگم این آقایی که معجزه دارد اگر دروغگو باشد خدا باید رسواش کنه. خود پیغمبر هم میگه خب عقل من که خدا بهش فهمون که این عالم مصنوعه، منم مخلوقشم، و خدا به من فهمون که حکیمه، به عقلم فهمون همه را، و به عقل من فهمونده که این معجزه که بر دست من جاری میشود از جانب شیطان یا جانب خودش، این همش توفیقات الهیه.
تو بحث وجدان چی مثلا لواجد خود لا مثلا وجدان کردم خدا رو قبولن
وجدان دو معنا داره، یکی از افعال قلوبه، علم وجده او شکه، چی افعال قلوب بشمونه چند تا از چه هفشته هست. خب خدمت شما عرض شد که اون معنای علم و یقینه، اشکالی نداره. شما یا من میابم که شیطان دشمن منه، نه کجا توی میابی؟ میگه آقا دیشب من هی شیطان وسوسم میکرد که این کار حرام رو انجام بدم، آخرش انجام ندادم، یعنی من دشمن شیطان رو به چشم خودم دیدم. خب چیش به چشم خودت ندیدی که شیطان مگه تو دید؟ نه، چشم یعنی چشم قلبم، یعنی یقینم، یعنی عقلم. خب به این معنا اگر باشد این اشکالی نداره. لوجد الله توابا رحیما، یعنی روز قیامت که میشود اینا چیه؟ یقینشون و علمشون به اینجا میرسد که پس خدا واقعا هست. مضافن بند در لوجد، اون که مال لوجدوی که گفت لوجد تو که مثلا عدو بندی، ولی اینجا که وجد لوجد الله تواب رحیم، یعنی نه واقعا تواب بودن و رحیم بودن خدا رو میبینن. تو روز قیامت چون خدا میگه اشما شیعه اهل بیت بودید همه تون رو بخشیدن، این معنای اینه، یعنی فعل خدا رو میبینن، ولی اینکه ذات خدا رو بیابن اون فقط در فلسفه عرفانه. اون وجده به معنای اینه که شما میگید مثلا چی؟ میگه مثلا دریا چه موجها را واجد شد، یعنی به صورت موج در آمد. یا مثلا آب انگور رو میذاری سرکه میشه، میگه الان یه آب انگور چی رو واجد شد؟ ترشی را واجد شد، واجد ترشی شده. آقا این دارای ترشی، اون دارای ترشی نیست، یعنی ذاتش درش این ترشی پیدا شده است. فلسفه به این معنا میگن و این باطله. میگن ما خدا رو وجدان میکنیم، یعنی مانند یخی هستیم که وقتی که آب شدیم با خدا وجدان میکنه حقیقت آب بودن را و حقیقت وجود خدا را و دعیت را از بین میبریم.